به نام خداوند جان و خرد. دوستان گرامی، همراهان ارجمند رادیو سبا، سلام عرض میکنم. هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید، دلتون خوش باشه و روزگارتون همراه نیکی و برکت. محبت به دیگران کار نیکو و پسندیده ایه که هم فطرت انسانی بهش علاقه‌منده و هم از دیرباز به اون سفارش شده. شاعران و نویسندگان و گویندگان بسیاری هم در تاریخ ادبیات فارسی مطالبی به نظم و نثر در این باره دارند. بابا طاهر، شاعر صمیمی، در این خصوص این گونه میگه: دلی دارم خریدار محبت، کزو گرم است بازار محبت. لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود محنت و تار محبت. در دوره‌ای که این بنده کمترین نوجوان بودم، یه بقالی در محلمون بود که یه خود بد اخلاق بود. بهش میگفتن حبیب آقا خوش اخلاق، یعنی از بس بد اخلاق و اونق بود یه اسم متضاد و مخالفی براش گذاشته بودن. تو مغازش هم همه چی داشت، از خوراکی، از دمپایی، از جوراب، زیرپوش، میوه، نوشت افزار، نخ و سوزن. دیدین از این مغازه های همه چی فروشی؟ از این؟ آره، از اونا بود. زمستونا آش و عدسی میفروخت، تابستونا یک تغار بزرگ داشت، این تغار سفالیا، توشو دوغ درست میکرد و جلو مغازش میگذاشت، یخم میریخت توش با نعنا و گل سرخ و خلاصه یه معجونی بود دوغی که تابستونها این آقای حبیب خوش اخلاق به مردم میداد. مشتری که میومد یه چیزی میخواست، این بنا بخواد اونو پیدا بکنه کل میکشت. همه چی داشت دیگه، خودش هم نمیدونست جنسی رو که مشتری میخواد کجا گذاشته. همه چی در هم بر هم بود. بعد هرچی هم کمکش میکردن، مثلا جوانای محل میرفتن مغازه‌شو نظم میدادن، یه خورده دستی به سر گوش مغازه‌ش میکشیدن و اینها، دوباره یه هفته بعد انگار نه انگار که اینجا تغییر و تحولی و نظم و ترتیبی وجود داشته. دوباره هر چی رو ور میداشت سر جای خودش نمیذاشت. یا مثلا جنسی رو که میآورد، عرض میکنم که این یه جایی همون دم دستش میذاشت. خلاصه خیلی قائل به نظم نبود. خانومش هم میومد کلی قر میزد که آخه چرا اینقدر بی نظمی. دوست و رفیقاش میومدن میگفتن بابا خب یه شکلی به اینجا بده، یه تیبی، یه نظمی. ولی نمیتونست از این عادت دست بکشه دیگه، اینجوری بود. گاهی اوقات هم پیش میومد که مشتری چی میخواست، این بنده خدا میرفت هی میگشت میگشت میگشت، آخر سر که پیدا نمیکرد میومد میگفت نداریم، به مشتری میگفت تموم کردیم نداریم. بعد فرداش همونو پیدا میکرد. بعضی وقتا مشتریایی که ایشونو میشناختن از اوضاع مغازش با خبر بودن، خودشون اجازه میگرفتن و اون چیزی رو که میخواستن میگشتن و پیدا میکردن. این آقای حبیب خوش اخلاق عصرا که یه خورده سرش خلوت بود، میرفت جلو در مغازش، کنده چوب داشت میبرد میذاشت روش میشست و دو سه تا از همتیپای خودش هم جمع میکرد و خاطره تعریف میکرد. گاهی خاطرهای خنده‌دار، گاهی تجربه توش موج میزد. خودش نمیخندید ولی وقتی خاطره خنده تعریف میکرد خودش نمیخندید. یعنی واقعا دوست و رفیقاش و هر کی که میشناختش آرزو بده بود که یه بار خنده این بابا بینه. بگذاریم، یادم یه بار یک دانش آموزی، آقا پسری، آمد و یه ذره بین از آقای حبیب خوش اخلاق خرید. یه ذره بین خرید و پولش هم داد. پسر که میخواست بدون ذره بین سالمه یا نه، به این حبیب آقا گفتش که میشه اینو امتحان بکنین. حبیب اومد تو آفتاب و روبرو مغازش نشست و ذره‌بین رو گرفت روبروی نور خورشید، بعدم دستش رو گرفت زیر اون و همینجوری نور خورشید و تابون رو دستش، می‌خواست امتحان کنه دیگه. طوری گرفت که نور خورشید رو ریز کرد و مستقیم تابون رو دست خودش. یه چند ثانیه که نگه داشت، خب بر اثر تمرکز بیش از اندازه نور خورشید که عین اشعه شده بود، از زیر ذره‌بین که رو پوستش بود، یه دفعه این بنده خدا حبیب خوش اخلاق پرید هوا و دستش سوخت. دو سه تا از این دوستاشم که مثل همیشه جلو مغازش میشستن خندیدن و حبیب آقام برن که خودش از تک و تا نندازه خندید و گفتش که عجب ذره‌بین قوی، عجب ذره‌بینی، چقدر خوبه، دیدی بچه جان کار میکنه. هیچی دیگه، این اولین بار بود که خنده آقا حبیب خوش اخلاق رو همه دیدن. و جالبه از همون اتفاقی که افتاد، از همون روز به بعد یه خورده این اخلاقش تغییر کرد، اخلاقش خوب شد، انگار فهمیده بود که خندیدن حالا خیلی چیز بدی هم نیست اگر به جا باشه، اگر آدم خوش اخلاق باشه. به هر حال الان فکر میکنم این بنده خدا دوروبر مثلا 82 سالش باشه، میگه میخنده بهتر شده، اما دیگه حال و جون اون موقع ها رو نداره. آها یه چیزی هم یادم رفت بگم، از روزی که واقعا خوش اخلاق شد و خندید، نظم کاریشم یه خود سر و سامون گرفت و بهتر شد. و نمیدونم چه سری به کارش بود که دوستاش مرتب باشه و همینم هم شد، هر کی میرفت چیزی ازش بخره دیگه سری پیدا میکرد و بهش میداد. و حالا احتمالاً رابطه‌ای بین خوش اخلاقی و نظم هست که من الان نمیدونم. پیشونی این آقای حبیش اخلاق جوری بود که هر کی میدش فکر میکرد که این بابا ذاتن بد اخلاق و اخمو به دنیا اومده، یک پیشانی گرفته پرچین و چروک، و میدیدی میگفتی آقا طرف این نمیشه رفت، با این حرف نمیشه زد. ولی خب دیدیم دیگه، آدمایی که قیافشون این شکلیه ممکنه که برعکس خیلی هم خوش اخلاق باشن، خوش باطن باشن. یا حالا چهرش اینجوری بود دیگه. یه دفعه این آقا حبیب جلو در مغازش با چند تا از دوستاش نشسته بود، داشت خاطره تعریف میکرد، میگفت یه روز ماه رمضان بعد از افطار پدرم بهم پول داد، گفت برو واسه سحر چند تا نون بخر. منم رفتم بیرون، دیدم بچه‌ها دارن بازی میکنن، رفتم پیش بچه‌ها پول بازی شدم، همینجوری سرم گرم شد دیگه، تا نزدیک سحر طول کشید. همه رفتن خونه هاشون، من تازه یادم افتاد که ای داد من نون باید میخریدم، پدر و مادرم باید سحری بخورن. رفتم دم نونوایی دیدم بسته، ای داد بیداد را چه خاکی به سرم بریزم، چه وابی بدم. رفتم خونه، دیدم پدرم دم در وایساده، جرأت نکردم حرف بزنم، گفت بچه معلومه کجایی، بیا جلو ببینم. از ترسم جلو نرفتم، دمپایی که تو پاش بود در آورد و پرت کرد طرفم، منم جا خالی دادم و دفرار، پدرم افتاد دنبالم. بالاخره گرفت ما رو، گوشم رو گرفت و گفتش که بچه آخه تو کی میخواد عقل بیاد تو کلت. همینجوری که گوشم تو دستش بود رفتیم طرف خونه، مادرم دم در وایساده بود، اگه وساطت نمیکرد معلوم نبود که خلاصه گوش ما چه بلایی سرش میومد. خود آقا حبیب خیلی با شاخ و برگ و عرض کنم که با طول و تفصیل و با مزه تعریف میکرد. یک داستان کوتاهی، حالا همه اینا رو من گفتم، این کاراکتر آقا حبیب و اوضاع و احوال و لوکیشن و به اصطلاح اینا رو من گفتم که برسم به این نکتهی که مربوط به قند پارسیه. برای اولین بار این داستانی که میخوام عرض بکنم داستان کوتاهه، اینو من از آقا حبیب شنیدم، از ایشون یاد گرفتم. داستان مرد خسیسی که پولدار بود ولی پول خرج نمی کرد. داستان چی بود؟ این بود، می گفتش که این مرد خسیس تعدادی شیشه برای پنجره‌های خونش سفارش داده بود، شیشه بر شیشه ها رو توی صندوق گذاشت و خیلی مرتب بسته‌بندی کرد و به این آقای خسیس گفتش که یه باربر صدا کن تا این صندوق رو به خونت ببره، منم عصری برای نصب شیشه ها میام. مرد خسیس چند تا برو صدا کرد و سر قیمت باهاشون چونه، به توافق نرسید. دیدی مرد جوونی اونجاست، گفتش که اگه این صندوقو برام بیاری خونه سه تا نصیحت بهت میکنم که زندگی به درد بخوره. جوونی فکری کرد و قبول، صندوقو گذاشت روی دوشش، به طرف خونه این مرد خسیس راه افتاد. یه خورده که راه رفتن جوان باربر گفت که خب آقا جان بهتره که در بی راه شما یکی یکی حرفاتو بگیم، خستگیمون دره، خیلی فشار این بار رو احساس نکنیم. مرد خسیسی خود فکر کرد و گرسنه، به باربر گفتش که اینو بدون، سیری بهتر از گرسنگیه، و اگه کسی به تو گفت که گرسنگی بهتر از سیریه بشنو ولی باور نکن. باربر جوان پیش خودش گفتش که یعنی چی؟ آخه این که دیگه معلومه دیگه، این چه نصیحتیه، این چه حرفیه، خب اینو هر بچه‌ای میدونه. ولی چیزی نگفت، گفتش که خب حتما دوتا نصیحت دیگه یقین بهتره. به راهشون ادامه دادن تا اینکه بیشتر از نصف راه رو سپری کردن. جوون پرسید خب نصیحت دوم چیه؟ مرد خسیس که چیزی به ذهنش میرسید پیش خودش فکرد کاش قاطری اسخری چیزی داشت، بدون درد سر بارمو میبردم. یه دفعه گفت بله پسرم، نصیحت دویم اینه که اگه گفتن بیاد رفتن از سوار رفتن بهتره، بشنو ولی باور نکن. جوون خیلی ناراحت شد و پیش خودش گفتش که بابا این ما رو سر کار گذاشته، آخه یعنی چی این حرفا؟ معلومه که سواره بودن از پیاده بودن بهتره، اینو هر بچه‌ای میدونه. باز چیزی نگفت. راه ادامه دادن تا دیگه نزدیک خونه مرد خسیس. باربر گفتش که خب دیگه ما کم کم مثل که داریم میرسیم، شما اون سومی رو به ما بگو ببینیم که شاید بهتر از دوتای قبلی باشه. مرد خسیس از این که باراشو مجلسونده بود خوشحال بود و به مرد باربر گفتش که جم خوب گوش کن، این نصیحت آخر من و آویزه گوشتون و برای همیشه تو ذهنت بمونه. جوون که بی صبرانه منتظر شنیدن نصیحت سومی بود گفت خیلی خوب بفرمایید استفاده میکنیم. مرد خسیس گفت ببین، اگه یه وقت یه کسی گفتش که باربری بهتر از تو توی این دنیا وجود داره، بشنو ولی باور نکن. جوون باربر انقدر از شنیدن این حرف عصبی شد که دیگه نمیدونست چی کار بکنه. با عصبانیت و خشم فکر کرد که باید این مرد رو ادب کنه. برای همین وقتی میخواست صندوق رو زمین بذاره، صندوق رو از پشتش ول کرد و صندوق با شدت به زمین خورد. بعد رو کرد مرد خسیس و گفتش که حالا یه چیزی به شما میگم، خوب گوش کن. اگه کسی بهت گفت که شیشه های توی این صندوق سالمه، بشنو ولی باور نکن. این داستان رو من از حبیب آقای خوش اخلاق در اون سالهای نوجوانی شنیدم که تعریف میکرد و منم الان ذکر خیرش رو کردم و داستان رو هم عرض کردم. خلاصه مرد رندی و زرنگ بازی در آوردن این چیزا رو هم داره. و حالا شما هم اگر امثال این حبیب آقای خوش اخلاق رو در منطقه زندگیتون داشتید یا دارید برامون بنویسید و ما هم انشالله در قند پارسی ازش استفاده بکنیم. شماره پیامک ما هم که دیگه میدانید 301055 و منتظرتون هستیم. میگن که ناصرالدین شاه قاجار در سفر خراسان به هر شهری که وارد میشد، خب طبق معمول تمام طبقات مردم به دیدنش میرفتن. زمانی که به سبزوار نزدیک شد، عموم مردم استقبال کردن و وارد شهر شد. داخل شهر هم مردم و طبقات مختلف آمدن به دیدنش. تنها کسی که به بهانه انزوا و گوشه‌نشینی نیامد به دیدن ناصرالدین شاه، حکیم، فیلسوف و عارف مشهور حاج ملله هادی سبزواری بود رحمت الله علیه. از قضا تنها شخصیتی که ناصرالدین شاه در نظر گرفته بود در مسافرت خراسان او را از نزدیک ببینه همین حاج ملله هادی سبزواری بود. مردی به تدریج شهرت خاصی در همه ایران پیدا کرده بود و به همت او حوزه علمیه بزرگی در سبزوار تشکیل شده بود. ناصرالدین شاه از اون همه استقبال‌ها و دیدن‌ها و تملق‌ها خسته شده بود و تصمیم گرفت که خودش به دیدن حاج ملله هادی بره. به شاه گفتن حکیم شاه و وزیر نمی‌شناسه ها. شاه گفت ولی خب شاه حکیم رو می‌شناسه. جریان رو به حاج ملله هادی اطلاع دادن. وقتی رو تعیین کرد و یه روزی در حدود ظهر شاه فقط به اتفاق یک نفر پیش خدمت به خانه حکیم رفت. یه خونه کوچیک با اسباب و لوازمی بسیار ساده. ناصرالدین شاه ضمن صحبت‌ها گفتش که هر نعمتی شکری داره. شکر نعمت علم، تدریس و ارشاد. شکر نعمت مال، بخشیدن و کمک به دیگرانه. شکر نعمت سلطنت هم البته برآورده کردن خواسته های مردمه. بنابراین من میل دارم شما از من چیزی بخوای تا توفیق انجامش رو پیدا بکنم. حاج مله هادی در جواب گفت من خواسته ای ندارم، چیزی نمیخوام. ناصرالدین شاه گفت من شنیدم شما یه زمین زراعی دارید، اجازه بدید که دستور بدم اون زمین از مالیات معاف بشه. حاج مله هادی سبزواری در جواب پادشاه این طور گفت که در دفتر مالیات دولت مشخص شده که از هر شهری باید چقدر مالیات وصول بشه و اساس اون با تغییرات جزئی به هم نمیخوره. اگه در این شهر از من مالیات نگیرید، همون مبلغ رو از دیگران زیادتر میگیرن تا مجموع مالیاتی که از سبزوار باید وصول بشه تکمیل بشه. بنابراین شاه نباید راضی بشه که تخفیف دادن به من یا معاف شدن من از مالیات موجب این بشه که به یتیمان و بیوه زنان و گرفتاران و اینها تحمیلی بشه. به علاوه وظیفه داره حافظ جان و مال مردم باشه، هزینه هم داره و باید تأمین بشه. ما با رضا و رغبت خودمون این مالیات رو میدیم. ناصرالدین شاه گفت میل دارم امروز در خدمت شما غذا صرف کنم و از همون غذای هر روز شما بخورم. دستور بفرمایید نهار شما رو بیارن و منم با شما هم سفره بشم. مرحوم حاج مله هادی بدون اینکه از جا حرکت بکنه صدا زد که غذای بنده رو بیارید. غذا رو آوردن و یه طبق چوبی که روش چند قرص نان و چند قاشق و یه ظرف دوغ و یه خورده نمک بود گذاشتن جلوی شاه و حریم. حاج مله هادی به ناصرالدین شاه گفت بخور که نون حلاله، زراعت و همه کاراش دسترنج خودمه. شاه یه قاشق خورد اما دید که اصلا به همچین غذای عادت نداره و اصلا از نظر او قابل خوردن نیست. یه تعارفی کرد و تشکری کرد و از حکیم اجازه گرفت که مقداری از اون نونها رو در دستمالی ببنده و به عنوان تیمن و تبرک با خودش ببره. بعد از چند لحظه ناصرالدین شاه با یک دنیا بهت و حیرت خونه حکیم حاج مله هادی سبزواری رو ترک کرد. خب دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدية رسالة ملي بمشتاقان كلام وحي در ماه مبارك رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه. پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند از طریق گیرنده‌های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره‌مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب، رمضان رمضان لیتک دوما قریب.
شبکه رادیوی ترتیل.
ساعت 21:50 است.
تو ماهی و چشمون سیاد، شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من و تو راز قشنگیست که عشقت، دل را تو نباشی به که باید بسپارم. این دل به تو با عشق تو بند است چیزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی. بی تو نفسم نیست، بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخوانی که بخواهد. ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم. من فکر تو هم فکر تو گر در تب و تابم، تو عشق تو شوقم تو شورم تو شرابم. بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، با فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم. بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد. ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم.
شنوندگان عزیز بخیر باشید. در فصل خدا زینت همه خوبی ها و نیکی ها به دنیا آمد. خجسته امام حسن شبا علیه السلام بر شما مبارک باد. زیبایی های زندگی رو به خاطر اینکه در جستجوی عیب های اون هستیم از دست میدیم. حواسمون باشه زندگی زیباست.
Oh,
امشب مدینه چه حال و هوایی دارد، ماه چه سرمست و از خود رهیده، قندیل مهتاب را در دست میگرداند و ستارگان چه خرسند در حرم بیابانهای مدینه سوسو میزنند. امشب علی علیه السلام پدر میشود و فاطمه علیها السلام مادر و شادترین دلهای آسمانی امشب در خانه کوچک علی علیه السلام جمع هستند. ملائک ازدحام کردند و بر در و دیوان خانه عطر گلاب می پاشند. شادی خاطرها در وقت نمی گنجد و طراوت شکفتن این گل از فهم بهار بالاتر است. نیکترین خلق آفرینش آمده است. فرشتگان شاد، فرشتگان شاد از میلاد او هستند و با دلی غرق سرور و شادی در کنار سفره میهمانی خدا رمضان ولادت او را بر زمینیان تبریک میگویند. ما نیز در سرمستی ولادت او این عید را به همه شما تبریک و تهنیت میگوییم. متشکر و ممنونیم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. از ساعت 14 با شما همراه بودیم با این گروه. امیدوارم که تلاش ما مورد نزایت شما باشه. تهیه کنند رش معصومی، صدا بردار عادل خالقی، هماهنگی اسماعیل محمدپور و من هم دوستدار همیشگی شما فروغ انصاری. با آرزوی اینکه احترام، لبخند و شادی و محبت رو فراموش نکنید و عید رو هم باز هم به همه شما تبریک میگیم، از محضر شما شنوندگان عزیز مرخص میشیم و دعوت میکنم شنونده بخش سوم باشید که بازپخش برنامه های رادیو سواست. شب خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدار همه.